بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات. در این فصل راجع به چیزهایی که بر روزه‌دار واجب است از اونها امساک کنه و خودداری کنه و اونها را انجام ندهد بحث می شود. و هی امورون، و اینها چند چیز هست. الاول و الثانی الاکل و الشرب من غیر فرق فی المأکول و المشروب بین المعتاد کالخبز و الماء و نحوهما و غیرها کالتراب و الحصا و اسارت الاشجار و نحوها ولا بین الكثير و القلیل کعشر حبت الحنتت او عشر قطرت من الماء او غیرها من المایعات حتی انه لو بل الخیاط الخیط بریغه او غیره ثم رده الى الفم و ابتلع ما علیه من الرطوبت بطل صومه الا اذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية وكذا لبستاك واخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده الى الفم فانه لو ابتلع ما عليه بطل صومه الا مع الاستهلاك على الوجه المذكور و کذا یبطل و ببتلاع ما یخرج من بقای الطعام من بین اسنانه. اول و دوم از مفطرات که روزدار باید از اونها خودداری کند از انجام اون، خوردن و آشامیدن هست. فرقی نمی کند که چیزی را که می خورد یا می نوشد خوردن و نوشیدن آن معمول باشد، مثل نان که خوردنی است و آب که نوشیدنی است و امثال این، یا اینکه نوشیدنی نباشد و خوردنی نباشد، مثل خاک که خوردنی نیست، ریگ خوردنی نیست، عصاره اشجار که ممکنه به صورت مایع باشه خوردنی نیست، شیره درختان خوردنی نیست و امثال اینها، مثل مایعاتی که خوردنی نیست. اینها در هر صورت چه خوردنی و نوشیدنی باشد و چه نباشد روزه را باطل میکنه. و باز فرق نیست که اون چرا که انسان میخورد و مینوشد زیاد باشد یا کم باشد. مقدار کمی هم باشه، مثل یک دهم دانه گندم، یعنی دانه گندم رو ده قسمت کنه یک قسمتش رو هم انسان بخوره باطل میکنه، یا یک قطره آب رو یک دهمش رو انسان بنوشد روزه باطل میشه. حتی اگر خیاط نخ رو با آب دهانش تر کنه و بعد این نخ رو خارج کنه از دهان و بعد دوباره به دهان برگرداند و اون رطوبتی که به این نخ بوده رو فرو ببرد، این هم روزش باطل میشه، مگر اینکه این رطوبت وقتی که برمیگرده به دهان در آب دهان از بین برود به نحوی که دیگه به اون رطوبت خارجی گفته نشوند، یعنی بشه جز آب دهان و دیگه آب خارج از آب دهان تو دهان حساب نیاد، به حساب نیاد. یا اگر انسان مسواک میزنه، مسواک رو از دهان خارج کنه و در اون مسواک آب باشه و بعد برگردونه به دهان و اون آبی که از مسواک بوده رو فرو برد، روزش باطل میشه. باز مگر این که در آب دهان از بین بره به نحوی که به اون آب خارج از آب دهان گفته نشود، یعنی آبی که با مسواک اومد در آب دهان به طور از بین برود که دیگه گفته نشه این رطوبت خارج از آب دهانه. و همچنین اگر انسان ذراتی از غذا که در بین دندانها باقی میمونه اینها را مسواک نزنه و خارج نکنه و قبل از روزه و وقتی روزه بود اینها رو فرو ببرن، این هم روزش باطل میشه. فصلون فی ما یجب الامساک، در باره چیزهایی که واجب است خودداری از اونها در روز در روزه، از مفطرات، یعنی مفطراتی که واجب است انسان هنگام روزه از اونها اجتناب کنه. و هی امورون، اینها چند چیزه چیزهایی است. اول و دوم خوردن و نوشیدن، فرقی نمی کند در خوردنی و نوشیدنی، در چیزی که می خورد و می نوشد فرق نمی کنه، بین این که معمول باشد خوردن و نوشیدنش مثل کل خبز، مثل نان که خوردنی معمولی است، و آب که نوشیدنی است و ما خب می نوشن، و نحوه ما مثل چیزهای غذاهای دیگر یا نوشیدنی هایی که معمول هست. و غیرا، یعنی لا فرق من غیر فرق فی المعکول و المشروب بین المعتاد و غیرها، یعنی غیر معتاد از معکول و مشروب، قد تراب مثل خاک و حصار سنگریزه، که اینها خوردنی غیر، اینها معمول نیست خوردنش، اگه اینها را هم بخوره روزش باطل. و اصارت الاشجار، نوشیدنی غیر معمول که شیره درخت رو کسی نمیخور و خوردنی نوشیدنی نیست و نمی نوشد، اما حالا این اومد نوشید باطل میشه. و نحوه ها، یعنی اینها مثاله، موارد دیگری هم، موارد دیگه هم برای همین اساس مبتل هست. ولا بین الکثیر و القلیل، و باز فرقی نیست بین این که اون چه انسان می خورد و می نوشد کم باشد، زیاد باشد یا کم، هر دو روزه رو باطل میکنه، کم و زیاد. مثال برا کم که عشر حبت الهنته، یک دهم دانه گندم، او عشر قطره من الماء، یک دهم یک قطره از آب را هم بخورد و بنوشد روزه باطل. او غیرها من المایات، از آب یا غیر آب از مایات دیگه، حتی انه لو بل الخیاط الخیط بریقه او غیره، حتی اگر خیاط نخ رو با آب دهانش یا غیر آب دهانش، ظرف آب کنارش، نخ رو بذاره تو اون آب تر کنه، ثم مرده و الى الفم، و بعد بگذاره در دهان، و ابتلع ما علیه من الرطوبه، و فرو ببرد اون رطوبه دیگه رو این نخ هست، بطل صومه، روزش باطل است. الا از استهل که ما کان علیه من الرطوبه بریقه، مگر زمانی که از بین برود اون رطوبتی که بر اون نخ هست، ما کان این اون چه هست بر اون نخ، من الرطوبه این رطوبتی که بر اون نخ هست از بین برود، با چی از بین برود؟ بریقه، با آب دهنش از بین میره، یعنی تو آب دهان از بین برود. علی وجه لا یستو علیه رطوبت الخارجیه، به نحوی که دیگه به اون رطوبت خارجی گفته نشود، یعنی اون چه در دهان بگنی دیگه آب دهانی، آب دهانی که در دهان موجود، نه آب دهانی که بوده قبلا بعد اومده باز اونه، نه اون که آب خارجی شده دیگه، یعنی تو دهان که هست دیگه بگنی آب دهانه، نگوین اون رطوبتی بود که خارج شده الان تو دهان موجوده، اگه این موجود باشه استهلاک صدق نمی کن. و کذا لبستاک، همچنین اگر مسواک کند، و اخرج المسواک من فمه، و مسواک رو از دهان خارج کنه، و کان علیه رطوبتون، و بر این مسواک آبی باشه، ثم رده الى الفم، بعد دوباره به دهان برگردونه، فانه لبتلع ما علیه بطل صومه، اگر فرو برد اون چی که بر این مسواک هست، آبی که روی مسواک بوده، این روزش باطل. الا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، مگر اینکه از بین بره به نحوی که در قسمت قبل گفته شد. و کذا یبطل ابتلاء ما یخرج من بقایا الطعام من بین اسنانه، همچنین باطل می شود روزه به فرو بردن اون چیزهایی که مونده از غذا در بین دندانها، اونها هم اگه فرو ببره اونها هم روزش باطل میشه در وقتی که روزه است. مسألتون اولا، لا یجب التخلیل بعد الاکل لمن یرید الصوم، و این احتمل ان ترکه یؤدی الى دخول البغایا بین الاسنان فی حلقه، و لا یبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا، نعم لو علم ان ترکه یؤدی الى ذلك، وجب علیه و بطل صومه علی فرض دخول. خلال کردن دندانه ها، به این که انسان با یه وسیله اون ذرات غذا که بین دندان ها باقی میمونه اینها را خارج کنه، خلال کردن بعد از خوردن غذا برای کسی که میخواد روزه بگیره واجب نیست. سحری خورده، حالا برای فردا میخواد روزه بگیره، واجب نیست دندان ها را خلال کنه. هرچند احتمال بدهد که اگه این کار را نکنه در روز این ذرات غذا ممکنه خارج بشه و فرو بره. حالا این احتمال رو هم بدهد لازم نیست، واجب نیست خلال کردن. حالا اگر در روز بدون توجه این ذرات غذا اومد و خارج شد از بین دندون ها و وارد حلق شد، اینجا روزش باطل نمیشه. بعد میفرماد بله اگر بداند، در صورتی که خلال نکند، این نتیجهش این میشه که در روز این غذاها میره به حلق و فرو میره، این رو میداند، اینجا واجب خلال بکنه. و اگر خلال نکرد و بعد این ذرات غذا فرو رفت، اینجا روزش باطله. البته امام جا حاشیه دارن میفرماند که اگر بدون این را، ولو اینکه این غذاها باقی مانده غذا بین دندونها فرو هم نرود، روزش باطل هست بنابر احتیاط. بنابر احتیاط در صورتی هم که همین که میداند اگر خلال نکند در روز این باقی مونده های غذا به حلقش میرسه و فرو میروند، اینجا هر چند در روز چنین اتفاقی هم نیفته، امام فرمود بنابر احتیاط روزش اشکال داره، درست نیست. واجب نیست خلال کردن بعد از خوردن غذا برای کسی که میخواهد روزه بگیرد، هر چند احتمال بدهد که خلال نکردن ترک خلال موجب می شود که باقی مونده های غذا بین دندون ها به حلق بروند، داخل حلقش میشه. حالا این احتمال رو هم بدهند واجب نیست خلال بکنه. و حالا اگر سهواً این باقی مونده ها داخل شد، رفت به حلقش رسید، اینجا روزش باطل نیست. ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً. نعم لو علم ان ترکه، اون در صورت احتمال بود که واجب نبود، حالا احتمال بداد. اما حالا اگر بداند که ترک تخلیل خلال نکردن منجر می شود الی ذلک، یعنی منجر میشه به این که در هنگام روزه این باقی مونده های غذا داخل حلقش بشوند، وجب علیه، واجب است بر او خلال کردن، و بطل صومه علی فرض دخول، و روزش باطل میشه به فرض اینکه این بقایای غذا داخل بشه، نه ولو سهوًا هم داخل بشه روزش باطل. که امام میفرماد بل مطلقا علی الاحوت، یعنی اینکه چه این بقایای غذا داخل حلق بشه و چه نشود، بنابر احتیاط روزش باطل. مسألتون ثانیه، لا بأس بل البساق و این کان کثیرن مجتمعن بل و این کان اجتماعه به فعل ما یوجبه که تذکر الحامد مثلا، لکن الاحوت ترک فی صورت الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب. برمد آب دهان رو اشکال نداره انسان فرو ببره، هرچند زیاد باشه و جمع شده باشه در دهان، مقدار زیادیش در دهان جمع شده باشه، فرو بردنش اشکال نداره. بلکه ولو این که خودش کاری کرده باشه که آب دهانی زیاد شده باشه، مثل این که به ذهنش ترشی رو آورده، ترشی رو تصور کرده، خب اینجا با بیاد ترشی افتادن آب دهان زیاد شده، این هم میفرماد اینجا هم اشکال نداره. متابعت نهایتا میفرمون که احتیاط این است، البته احتیاط مستحبه، که در صورتی که آب دهان جمع شده باشه فرو نبرد، مخصوصا اگر عمدن خودش سبب جمع شدن آب دهان رو ایجاد کرده باشه، یعنی خودش عمدن اسم ترشی برده باشه یا به فکر ترشی با توجه به فکر ترشی افتاده باشه، خودش عمدن این کار کرده باشه، این احتیاطی نکن، این است که فرو نبرد. لا بأس به بلع البساق اشکالی نداره بلعیدن و فرو بردن آب دهان، هر چند کس زیاد باشه و جمع شده باشه. بل و امکان اجتماع او به فعل ما یوجب، بلکه اشکالی نداره ولو اینکه جمع شدن این آب دهان به انجام دادن چیزی باشد که موجب جمع شدن زیاد شدن آب دهان باشه، که تذکر الحامده مثلا، مثل اینکه ترشی رو نام ترشی رو ببره و به فکر ترشی بیفته، یادآوری کنه ترشی رو، نام ترشی رو ببره مثلا. لکن الاحوت ترک فی صورت الاجتماع، لکن احتیاط این است که ترک کنه فرو بردن آب دهان رو در صورتی که جمع شده باشه، مخصوصا در صورتی که عمدن این سبب جمع شدن آب دهان رو خودش عمدن ایجاد کرده باشه. مسئلتون ثالثه، لا بأس بابتلاء ما یخرج من الصدر من الخلط و ما ینزل من الرأس ما لم یصل الى فضاء الفم، بل الاقوى جواز الجر من الرأس الى الحلق و ان کان الاحوط ترکه، و اما ما وصل منهما الى فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاء. اشکالی نداره اون چیزی که خلطی که از سینه خارج میشه یا از سر، از قسمت سر پایین میاد و اینها میرسه به حلق، تا زمانی که به داخل دهان نرسیده باشه فرو بردنش اشکال نداره. یعنی این خلط یک وقت انسان سرفه میکنه در همون حلق نمیاد به قسمت دهان، این اشکال نداره. یا همینطور اونی که مال سر هست چون راه داره به حلق میرسه به حلق بدون اینکه بیاد داخل دهان، در اون حال واجب نیست انسان خارج کنه این رو، اگر فرو ببرد هم اشکال نداره، روزه را باطل نمی کنه. حالا اگر داخل سر هست، قسمت بالاست، آیا میتونه انسان او رو بکشه به حلق و فرو ببره؟ برام اقوا اینه که اشکال نداره، هرچند احتیاط این است که این رو ترک بکنه، که این کار رو نکنه، که از خودش اختیارن از سر بیاره داخل حلق، از اون به اصطلاح مجرای بینی که راه داره ببره به حلق، این احتیاط این است که این کار رو نکنه. اما اگر داخل فضای دهان شده باشه، حالا چه از سر باشه چه از سینه، اینجا احتیاط واجب این است که فرو نبرن. لا بأس بابتلاء ما یخرج من الصدر من الخلط، اشکالی نداره فرو بردن خلطی که از سینه خارج می شود. اون خارج می شود از سینه، از خلط، یعنی اون خلطی که از سینه خارج میشه، و ما ینزل من الرأس، و اون چیزی که از سر میاد پایین میاد، میاد به حلق میرسه. مالم یسر الى فضاء الفم، تا زمانی که اینها به داخل دهان نرسیده باشن. بل الاقوى جواز الجر من الرأس الى الحلق، بلکه اقوا این است که می شود از سر این خلط رو کشید به جانب حلق. و این کان الاحوط ترکه، هرچند احتیاط اینه که این کار رو نکنند. و اما ما وصل منهما الى فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاء، اما اون خلطی که از سر و سینه رسیده به فضاء دهان، ما وصل من خلطی که از اخلاطی که از سر باشه از سینه به فضاء فم رسیده، فلا یترک الاحتیاط، این احتیاط واجب این است که فرو نبرد، ترک کنه فرو بردن رو. مسئلتون رابعه، المدار و صدق الاکل و شرب و این کان به نحو غیر المتعارف فلا یضر مجرد الوصول الى الجوف اذا لم یصدق الاکل و شرب کما اذا صب دواء فی جرحه او شیئا فی اذنه او اهلیله فوصل الى جوفه نعم اذا وصل من طریق انفه فالظاهر انه موجب للبطلان اذا كان متعمدا لصدق الاكل و الشرب حينئذ. گفتیم خوردن و نوشیدن، میفرماد مدار این است که ملاک اینه که اکل و شرب گفته شود، یعنی در صورتی رسیدن غذا و نوشیدنی و این چیزهایی که گفتیم رسیدن اون به داخل بدن مبطل هست که به اون گفته شود خوردن و نوشیدن، ولو خوردن و نوشیدن غیر متعارف باش، مثلا با بینیش آب بنوشه، مثلا از راه دهان آب ننوشه، اینو عرفاً نوشیدن میگویند، یا از راه بینی مثلا بخوره فرض، ولو غیر متعارف است، اما خوردن صدق میکنه. اما اگر به نحوی باشه که خوردن و نوشیدن صدق نکنه، اینجا اشکالی نداره. بعد مثال میذارن، مثل این که دوایی رو در جراحتی که داره بریزه و این دوا به درونش نفوذ کنه از راه جراحت، این خوردن و نوشیدن برای این صدق نمی کنه. نوشیدن مثلا صدق نمی کنه اگه مایع باشه، یا دوایی چیزی تو گوشش بریزه مثلا، یا این که از راه مجرای مثلا ادرار دوایی بریز داخل درون به درونش برود. اینجا چون اکل و شرب خوردن و نوشیدن صدق نمی کند، این مضر نیست. المدار و صدق الاکل و شرب، مدار و ملاک این است که خوردن و نوشیدن گفته شود، یعنی ملاک اون خوردن و نوشیدنی که مبتل هست، ملاک اینه که اون خوردن و نوشیدن مبتل است که خوردن و نوشیدن صدق بکنه. ملاک در رفتن غذا، خوردنی نوشیدنی در داخل بدن، ملاک بطلانش اینه که به اون خوردن و نوشیدن گفته شود. اگه خوردن و نوشیدن گفته شود، این باطل کننده است. ولی اگر به نحو دیگری مایعی یا جامدی، خوردنی نوشیدنی یا غیر اینها وارد بدن بشود که خوردن و نوشیدن صدق نکند، این باطل کننده نیست. پس ملاک این است که خوردن و نوشیدن صدق کند، خوردن و نوشیدن گفته بشه به اون عمل. و این کان به نحو غیر المتعارف، متعارف هرچند به نحو غیر متعارف باشه، یعنی خوردن و نوشیدن هست ولی متعارف نیست، این باز مضره، چون خوردن و نوشیدن صدق میکنه، مبطل هست. فلا یضر مجرد الوصول الی الجوف، پس صرف رسیدن به داخل بدن اذا لم یصدق الاکل و شرب، این صدق به اصطلاح صرف رسیدن به داخل وقتی به آن خوردن و نوشیدن گفته نشود مضر نیست، روز رو باطل نمیکنه. کما اذا سب دوا فی جرح، مثل این که دوایی رو در جراحتش بریزه، او شیئا فی اذنه او اهلیله، یا چیزی رو در گوشش، یا اهلیل یعنی فرض مجرای ادرار و اینها، فوصل الی جوفه و برسه به داخل بدنش، اینجا باطل کننده نیست چون به این خوردن و نوشیدن نمیگوید. نعم اذا وصل من طریق انفه، بله اگر از راه بینی به داخل برسند، یعنی غذایی نوشیدنی چیز از راه بینی به داخل بدن برسد، فالظاهر انه موجب للبطلان، ظاهر اینه که این باطل کننده است، این کان متعمدن، اگه عمدن باشه. چرا؟ لصدق الاکل و شرب اینایزن، برای اینکه خوردن و نوشیدن در این صورت صدق میکنه، گفته میشه خوردن و نوشیدن ولو غیر متعارف. مسألتون خامسه، لا یبطل الصوم به انفاذ رمح او سکین او نحوه ما به حیث و یثلو الى الجوف و انکان متعمدن، که اگر کاردی نیزه چیزی رو فرو کنن بره تو شکم آدم، این مبتل نیست هرچند عمدی باشه. از ثالث الجماع و این لم ینزل ذکر و الانسا، سوم و چهارم از مبتلات روزه جماع هست، مباشرت و استمناع، یعنی انسان کاری کند که منی از او خارج شوند، این دو هم مبطل هست، که جماع ولو اینکه منی از انسان خارج نشه مبطل هست و استمناع هم مبطل هست. فروعی داره که اینها از مسئله از خود از ثالث شروع میشه و بعد مسئله 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و همچنین تا مسئله 13 راجع به این امر هست و بعد چهارم از مفترات استمناع هست که کسی اگر کاری کند با خودش که عمدن کاری بکنه که در حال روزه منی از او خارج بشود این هم مبطل است. و مسائل بعد از اون هم مسائل و فروعی داره تا مسئله 18 به این بحث مربوط میشه که اینها رو خودتون مطالعه میفرمایید در اون حدی که اطلاعاتش مفید هست براتون از اون اطلاعات بهره مند میشید. پنجم الخامسو تعمد الكذب على الله او رسوله او الائمه صلوات الله عليهم سواء كان متعلقا بامور الدين او الدنيا و سواء كان بنحو الاخبار او بنحو الفتوى بالعربيه او بغيره من اللغات من غیر فرق بین ان یکون بالقول او الکتابت او الاشارت او الکنایت او غیرها مما یصدق علیه الکذب مما یصدق علیه الکذب علیهم و من غیر فرق بین ان یکون الکذب مجعولا له او جعله غیره و هو اخبر بهی مسندن الی لا علی وجه نقل القول و اما لو کان علی وجه الحکایت و نقل القول فلا یکون مبتلا. مفتر پنجم دروغ بستن عمدی است بر خدا و پیغمبر، یعنی انسان بر خدا و پیغمبر و یا امامان معصوم علیهم السلام دروغ ببندد، مطلب دروغی را به اونها نسبت بدهند. حالا میخواد این دروغ مربوط به امور دین باشد، مثل این که بگوید مثلا در نماز خدا فرموده یا پیغمبر فرموده یا امام فرموده فلان عمل مثلا در نماز واجب است یا مستحب است یا مکروه است، در حالی که اونها چنین چیزی نگفته باشند. یا مربوط به دنیا باشه، مثلا بگوید پیغمبر اکرم فرمود اگه فلان غذا را بخورید مثلا فلان مرض رو از شما برطرف میکنه. مربوط به دنیاست، مربوط به دین نیست. اما البته خب به یک معنا مربوط به دین هست، اما به هر حال مربوط به مسائل دنیوی است که مثلا مربوط به زندگی انسان، صحت و سلامت انسان فرق نمی کنه و هر کدام مربوط باشه وقتی دروغ باشه مبطل هست. حالا این نسبت دروغی که به خدا و پیغمبر و امام میدهد خواه به نحو خبر باشد یا به نحو فتوا. خبر این است که میگوید پیغمبر چنین فرمود، امام چنین فرمود. فتوا این است که میگوید حکم خدا این است. میگوید مثلا این حلال است یا این حرام است، که باز به یک معنا نسبت به خدا و پیغمبر و امام پیدا میکنه. یعنی وقتی گفت این حلال است، یعنی خدا این رو حلال کرده و خدا فرموده حلاله، یا این امر حرام است، معناش اینه خدا این رو فرموده حرام است. اما به صورت خبر نمیگوید، به صورت فتوا میگوید. میگوید مثلا این عمل حرام است یا این عمل واجب است یا این عمل مکروه است، در حالی که در دین چنین چیزی نیست و خدا و پیغمبر چنین حکمی ندارن. در هر دو صورت روزه باطل میشه. به عربی باشد این خبری که میدهد، یا به غیر عربی از زبانهای دیگه، به فارسی، ترکی، هر زبانی باشه و فرقی نمی کند. این که با گفتار باشه، یعنی به زبان بگوید یا بنویسد یا به اشاره یا به کنایه و غیر اینها، به نحوی که گفته شود دروغ بر اونها بسته و دروغ به اونها نسبت داده، یعنی هر کاری به هر صورتی باشه، به صورت گفتن، نوشتن، کنایه، اشاره، هر چه باشه، مهم این است که اونی که ملاک است اینه که به اون گفته شود دروغ بسته است بر خدا و پیغمبر و امام یا پیغمبر یا امام. همین که صدق کند دروغ بسته، این مبطل می شود به هر کیفیتی باشه این دروغ بستن. حالا این دروغی که نسبت می دهد خودش این دروغ رو ساخته باشه یا نه دیگری ساخته و این اون رو ذکر میکنه، خبر میدهد، برای اینکه اسنادم بدهد به طرف، بگه مثلا خدا اینجور فرموده کما اینکه فلانی گفته، فلان کتاب نقل کرده یا فلانی گفته. اینجا وقتی خبر بدهد، یعنی خودش به عنوان یک امری که بوده بیان کنه، منتها سندش رو بگه فلانی سندشه، فلانی از فلانی نقل میکنم، این باز باطل کننده است. اما اگر به نحو نقل قول بگوید و حکایت بگوید مبطل نیست، بگوید فلانی اینجور گفته، فلانی نقل کرده، فلانی گفته است که پیغمبر این رو فرمود. اینجا اگر به نحو نقل قول نه به نحو خبر، یک وقت میگه خدا اینطور فرموده چنان که در فلان کتاب آمده یا فلانی گفته، یعنی به اصطلاح خبر میدهد منتها سند خبر رو میگه فلانی بوده. یک وقت هست نه، نمیگوید این بوده، میگوید این رو فلانی میگوید، یعنی با نقل قول از اینجا باطل کننده نیست. الخامس تعمد الکذب علی الله تعالی، دروغ بستن بر خدا یا رسول خدا یا ائمه علیهم السلام، که انسان عمدن دروغ ببنده بر اونها، سواء اون کان متعلقا به امور دین او دنیا، خواه مربوط باشه این دروغ به امور دین یا به امور دنیا، و سواء اون کان به نحو الاخبار، خواه به نحو خبر دادن باشه یا به نحو فتوا باشد، به عربی باشد یا به غیر عربی از زبانهای دیگر، من غیر فرق بین ان یکون بالقول، فرقی نمی کند این دروغ بستن با گفتار باشه یا نوشتار نوشته باشه یا اشاره یا کنایه یا غیر اینها، از اون چیزهایی که صدق می کنه بر اون دروغ بستن بر اونها، یعنی بر خدا و پیغمبر و امام. مجعولن له، خودش این دروغ رو ساخته باشد، او جعله غیره، یا اینکه غیر او ساخته باشه، و هو اخبر بهی مسندن الی، و این فرد خبر بدهد به اون، به اون مطلب دروغ مسندن الی، در حالی که اسناد میدهد به اون سازنده خبر، خبر میدهد میگه چنین فرموده خدا، بعد میگه همونطور که فلانی گفته، فلانی نقل کرده، اینجا باز مبتلا است. لا علی وجه نقل القول، نه به نحو و به نحو نقل قول ذکر نکنه، به نحو اخبار ذکر کنه. متو اخبارش رو میگه سندش فلانی، خبر میده، ولی متو میگه مثلا میگه فلان قضیه بوده، فلان قضیه اتفاق افتاده، خبر میده که چنین چیزی بوده، متو سندش رو میگه فلانی سندش. اما نقل قولی نیست، نقل قولی این است که اینجور میگه، میگه فلانی اینطور گفته، دارم حرف او رو میزنم، اینجا خبر نمیداد، اینجا نقل قول میکنه، این اشکال نداره. لا علی وجه نقل القول، و اما لو کان علی وجه حکایت و نقل القول، اما اگر به نحو حکایت و نقل قول باشه، اینجا فلا یکون مبتلا، مبتل نیست. البته امام در اینجا حاشیه‌ای دارن که فرمودن که درو بستن بر خدا و پیغمبر و امام بر امام و پیغمبر و اینها فرق نمی‌کنه که انسان دروغ ببنده در مورد گفتار اونها، بگه این پیغمبر اینجور فرمود یا امام اینجور فرمود، یا در افعالشون مثلا بگه پیغمبر این کار رو کرد یا امام این کار رو کرد، یا این طور بود پیغمبر یا امام در حالی که نبودن، اون هم مبتلا است و اختصاص به گفتهای اونها نداره، بلکه اعمالی هم که اونها انجام ندادند و حالاتی رو که نداشتن انسان به دروغ بیاد به اونها نسبت بدهد، اون هم مبتلا است. مسألتون تا ساعت عشره الاغواء الحاق باغ الانبیاء والاوصیاء بنبینا صلی الله علیه و آله فیکون الكذب علیهم ایضا موجبا للبطلان بل الاحوتو الحاق فاطمه الزهراء سلام الله علیها بهم ایضا. اغوا این است که بقیه پیغمبران و اوصیاء اونها، چون پیامبران دیگه هم نوعاً وصی داشتن، ممکنه اون وصیشون پیغمبر نبوده، حالا بعضی پیغمبران ممکنه وصی پیغمبر هم پیغمبر باشه، ولی این همه جا اینجور نبود که وصی پیغمبر پیغمبر باشه. اونها هم همین حکم دارن، یعنی اگر کسی به اونها هم دروغ نسبت بدهد عمدن، این روزش باطله. بعد می‌فرماد احتیاط، این احتیاط واجب هست، اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها هم ملحق به انبیاء به ائمه علیهم السلام هست، که همونطوری که نسبت دروغ دادن به ائمه گفتیم موجب بطلان است، نسبت دروغ به فاطمه زهرا دادن هم همینطور بنابر احتیاط موجب بطلان روز است. امام در مورد این که اغوا الحاق باقی الانبیاء این رو می‌فرماد احتیاط هست، احتیاط واجب هست که اینها هم حکم انبیاء و اوصیاء هم حکم پیغمبر ما رو دارن. الاغوا الحاق باقی الانبیاء و اوصیاء به نبینا، اغوا این است که ملحقند بقیه پیامبران و اوصیاء اونها به پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، فیکون الکذب علیهم ایضا موجبا للبطلان، دروغ بستن بر اونها همچنین موجب بطلان خواهد بود، یعنی وقتی حکمشون یکی بود قهرن دروغ بستن بر اونها موجب بطلان روزه خواهد بود. بلکه احتیاط این است که فاطمه زهرا سلام الله علیها هم ملحق بشه به ائمه علیهم السلام ایضا، حکم رو این حکم را داشته باشه یا ملحق به انبیا و اوصیا باشه. مسئلتون عشرون اذا تکلم بالخبر غیر موجه خطابه الى احد او موجه الى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان و ان كان لحظه القضاء. اگر خبر بگوید، خبر دروغ، اما سخنش متوجه کسی نباشه، داره تمرین دروغ بستن میکنه به اصطلاح، یه جایی توی اتاقی تنها نشسته یه خبر دروغی رو ساخته داره میگه ولی هیچ کس نیست، مخاطبی نداره، یا این که نشسته برای فرض افرادی که زبانشو نمیفهمند و عربی داره برای فارس زبانها خبر دروغ میخواند و اینها متوجه نیستن، اصلا معنای این خبر رو نمیفهمند، اینجا می‌فرماید ظاهر اینه که روزش باطل نیست، هرچند احتیاط اینه که احتیاط مستبین قضا کن. اذا تکلم بالخبر غیر موجه خطابه و الاحد، وقتی تکلم کنه به خبر، این اون خبر دروغ، در حالی که خطابش متوجه کسی نیست، یعنی مخاطبی نداره، خطابش رو متوجه کسی نکرده، او موجه لا یفهم معناه، یا اینکه خطاب تابعه او به کسانی است که معنای اون رو نمیفهمن، معنای حرفش رو نمیفهمن، معنای اون خبر رو نمیفهمن، ظاهری که باطل نیست روزه، هرچند احتیاط قضا کردن است. مسألتون واحدتون و ایشرون اذا سأله سائلون هل قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کذا فاشار نعم فی مقام لا او لا فی مقام نعم بطل صومه. یکی از ازش پرسید آیا پیغمبر اینجور فرمود جایی که باید بگوید نه گفت بله، یا جایی که باید بگوید بله گفت نه، یعنی با اشاره هم، نه اینکه با زبان، یعنی فرض برای بله گفتن سر رو میارن پایین، برای نه گفتن سر رو میبرن بالا، یا با دست مثلا اشاره کرد بله یا نه، اینجا روزش باطل. وقتی سوال، اگر سوال کرد سائلی از او که آیا پیغمبر اینجور فرموده فاشار نعم فی مقام لا، اشاره کرد بله در جایی که باید بگوید نه، یا اشاره کرد نه در جایی که باید بگوید بله، اینجا روزش باطل. مسألتون ثانیتون و ایشرون اذا اخبر صادقا عن الله او عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم مثلا ثم قال کذبت و بطل صومه و کذا اذا اخبر باللیل کاذبا ثم قال فی النهار ما اخبرت به البارحه صدقون. اگر خبر راستی رو از خدا یا پیغمبر مثلا داد، یعنی یه چیزی رو نقل کرد، گفت خبر داد از خدا یا پیغمبر که راست بود درست بود، بعد از اون گفت دروغ گفتم، اینجا روزش باطل میشه، چون همین دروغ گفتم یعنی اینکه اون حرف خدا و پیغمبر نفرمودن، اون خبری که از اونها دادم دروغ بود، در صورت که اون راست بوده این خودش یه دروغ بستن میشه، اینجا روزش باطل میشه. همچنین اگر شب خبر دروغی رو از خدا یا پیغمبر داده، دروغ به اونها نسبت داده در شب که روزه قهرن نیست، بعد در روز گفته اونی رو که دیشب گفتم راست بوده، این هم روزه رو باطل میکنه، چون ولو اگر در روز چیزی نگفته بود اون خبر دروغ شبش مضر نبود، روزش رو باطل نمیکرد، ولی امروز گفت اون چه دیشب گفتم راست بود، یعنی حکمی رو داره که امروز همون خبر دروغ رو گفته باشه. اذا اخبر صادقا عن الله، وقتی خبر بدهند خبری که راسته از خدا یا از پیغمبر، یعنی در حالی که راست میگه اون خبر رو، خبر بدهد از خدا پیغمبر در حالی که خبرش راسته، مثلا بعد بگوید دروغ گفتم، این روز خود روز این کارو بکنه، خبر راست بگه بعد دنبالش بگه دروغ گفتم، اینجا بطل است. و کذا اذا اخبر باللیل کاذبا، همچنین اگر شب خبر بده در حالی که دروغ میگه، خبر از خدا و پیغمبر، بگه خدا اینجور فرمود پیغمبر اینجور فرمود و دروغ باشه. ثم قال فی النهار ما اخبرت به البارحه صدق، روز بگه اونی که در شب دیشب گفتم این راسته، اینجا هم روزش باطل. مسألتون ثالثتون و عشرون اذا اخبر کاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الاثر فيكون صومه باطلا بل و کذا اذا تاب بعد ذلك فانه لا تنفعه توبته في رفع البطلان. اگر خبر دروغی رو نسبت بدهد به خدا و پیغمبر و ائمه، بعد بلا فاصله برگرده و توبه کنه، اینجا اثر اون خبر دروغ که باطل بودن روزه است برداشته نمیشه، برطرف نمیشه و روزش باطل میشه. فرق اول این است که خبر دروغ بدهد و بعد برگرده و بگه نه دروغ گفتم، پیغمبر و خدا و پیغمبر اینو نفرموده، اینجا اثرش از بین نمیره. فرق بعد اینه که اگه توبه هم بکنه باز فایده نداره، این روزه باطل است. البته نه اینکه توبه فایده نداشته باشه، توبهش هر حال اگه واقعی باشه درسته خوبه، اما اثری که این روزه رو درستش کنه نداره، چنین اثری نداره. اذا اخبر کاذبا، وقتی خبر دروغی رو داد از طرف خدا، یا دروغی رو به خدا نسبت داد یا به پیغمبر یا امام، ثم رجع عنه بلا فصلن، و بلا فاصله برگشت، یعنی گفت دروغ گفتم، خدا و پیغمبر اینجور نگفته بودن، لم یرتفع عنه الاثر، اثر از این خبر دروغی که داده برداشته نمیشه. فیکون و صومه باطله، پس روزش باطله. بل و کذا اذا تاب بعد ذلک، بلکه همچنین اثر نداره اگر توبه کنه بعد از اون. فان لا تنفعه توبته، توبش نفعی نداره در رفع بطلان، یعنی این در اینکه بطلان رو برطرف کنه و روزش درست بشه در این اثر رو نداره. مسئلتون رابعتون و عشرون لا فرق فی البطلان بین ان یکون الخبر المکذوب مکذوبا فی کتاب من کتب الاخبار او لا، فمع العلم بکذبه لا یجوز الاخبار به و این اسنده الى ذلک الکتاب الا ان یکون ذکره له على وجه الحکایت دون الاخبار، بل لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه، بل وكذا مع احتمال كذبه الا على سبيل النقل والحكايه، فالاحوت لناقل الاخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر ان يستنده ان یسنده الى الكتاب او الى قول الراوی على سبیل الحکایه. در این که دروغ بستن به خدا و پیغمبر و امام باطل کننده است، فرقی نمی کنه که انسان این خبر دروغ رو، این خبر دروغ در کتابی باشه یا نباشه، یعنی صرف این که خبری در کتابی بود ولو دروغ، این بودنش در کتاب کفایت نمی کنه، مجوز نمیشه که انسان بتونه این خبر رو در روز روزه بگوید. پس در کتاب هم نوشته شده باشه خبر دروغ، منگامی که انسان روزه است اگر اون رو خبر دهند اون خبر رو بگوید به صورت خبر، اینجا روزش باطله، هرچند به اون کتاب نسبت بدهند. یعنی بگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین فرمود و این مطلب در فلان کتاب آمده، سندش رو اون کتاب ذکر کنه، این جایز نیست و مبطل روزه است، خبری که انسان میدونه دروغ هست، مگر این که به نحو حکایت نقل کنه، همونطور که گفتیم بگوید در فلان کتاب آمده است که خدا اینجور فرمود، یعنی بگه من دارم حرف این کتاب رو نقل میکنم، به این نحو اگر بگوید اشکال نداره. اما یک وقت هست میگه نه، پیغمبر اینجور فرمود، بعد به عنوان سند میگه فلان کتاب اینو ذکر کرده، اینجا خبر هست که سندشون کتاب، اینجا اشکال داره، همونطوری قبلا هم گفتیم. بعد میفرماید که بلکه این در صورت بود که یقین داره خبر دروغه، بعد میفرماید اگر یقین به دروغ بودن نداره ولی احتمال قوی و گمان دارد که این خبر دروغه، یعنی علم نداره ولی ظن به دروغ بودن داره، اینجا هم باز نمیتونه بگه خدا اینجور فرمود، پیغمبر اینجور فرمود و حالا سندش هم فلان کتاب مثلا، نه، اینجا هم باز به سبیل نقل حکایت، به سبیل نقل و حکایت اشکال نداره، بگه فلان کتاب اینجور گفته یا من در از فلان کتاب نقل میکنم او اینطور میگه، حکایت و نقل از اون کتاب باش، نه به صورت خبر، اینجا به این صورت اشکال نداره. و خلاصه اگه یقین دارد دروغ بودنش رو، اینجا نمیتونه به نحو جزم بگوید که خدا یا پیغمبر اینجور فرمود. اگر به صورت احتمال و احتمال قوی و گمان هم به دروغ میدونه اون رو، میدونه دروغ هست، یعنی ظن دارد، احتمال قوی میدهد که دروغه، بلکه اگر احتمال میدهد دروغ هست این مطلب، اینجا نمیتونه به صورت جزم بگه خدا اینجور فرمود، پیغمبر اینجور فرمود، فقط میتونه به نحو نقل و حکایت بگوید فلان کتاب اینجور گفته. بعد میفرماد بنابراین احتیاط این است که کسی که در روز ماه رمضان میخواد خبر نقل کند، اگر نمیداند خبر راست است یا نه، این خبر رو به اصطلاح به کتاب نسبت بدهد، بگوید در فلان کتاب این خبر آمده یا فلان راوی این خبر رو گفته، به نحو حکایت و نقل این خبر رو ذکر کنه، به صورت جزم ذکر نکند، نگوید خدا و پیغمبر اینجور گفته و حالا مدرکش هم میخواهید، سندش هم میخواهید، فلان روایت نه، فلان کتاب نه، بگوید در فلان کتاب این رو گفته یا فلان راوی این رو نقل کرده است، به صورت نقل این احتیاط کنه و اینطور روایات رو نقل کنند. البته امام در مورد اون جایی که زن و احتمال کذب بدهد فرماد مفتر بودنش محل اشکاله، بلکه ممنوعه اگر زن غیر معتبر باشه، که دو نوع زن داریم البته در اصول بحث میشه، که بعضی زنها معتبره یعنی شرع اونها را معتبر میداند، اینجا ایشون میفرماد اگر زن معتبر نباشد یعنی شرع اون زن رو معتبر نداند، اینجا نمیشه گفت مفتر هست، اگه انسان به صورت جزم گفت اون رو احتمال روشن‌تره، اگه احتمال دروغ بودن بدهد اینجا نمیشه گفت مفتر است، اگه انسان به صورت جزم این رو خبر رو نقل کنه. لا فرق فی البطلان، فرقی نمیکنه در باطل شدن روزه به خبر دروغ، بستن خبر دروغ به خدا و پیغمبر، بین ان یکون الخبر مکذوب، بین اینکه خبری که دروغ است نوشته شده باشه در کتابی از کتابهای خبر اخبار یا نوشته نشده باشه. فمع العلم بکذبه، در صورتی که بداند دروغ است، سه صورت داره، یا میداند دروغ است یا احتمال قوی میداد یا احتمال میداد دروغ باشه، اگر علم داشته باشه به دروغ بودن اون خبر ولو تو کتابی از کتابهای اخبار اومده باشه، لا یجوز الاخبار بهی، جایز نیست خبر بدهد به اون خبر دروغ، و این اسناد او الی ذلک الکتاب، هر چند اسناد بدهد خبر رو به اون کتاب، بگه سندش در اون کتاب، اون کتاب در اونجا آمده، الا ان یکون ذکره له علی وجه الحکایت دون الاخبار، مگر این که ذکر این شخص روزدار اون خبر رو به نحو حکایت باشد، یعنی بگوید فلان کتاب میگوید که نقل کرده که خدا اینجور گفته، پیغمبر اینجور فرموده، دون الاخبار خبر ندهد، نگوید خودش خدا اینجور فرموده پیغمبر فرموده و بعد مثلا سند این حرفم که میزنم فلان کتاب، بل لا یجوز الاخبار به علی سبیل الجزم مع الظن بکذبه، صورت دومی که ظن به دروغ بودن داره، اینجا میفرماد بلکه جایز نیست خبر بدهد به اون بر به نحو جزم، یعنی بگوید خدا فرمود، جزم اینه که انسان خودش میگه خدا اینجور فرمود، مع الظن بکذبه، بر صورتی که احتمال قوی بدهد دروغ است، بل و کذا مع احتمال کذبه، بلکه باز جایز نیست خبر بدهد به نحو جزم در صورتی که احتمال بدهد دروغ. خب الا علی سبیل نقل و حکایت، مگر به کیفیت نقل و حکایت، بگوید در اون کتاب آمده است که خدا اینجور فرمود، یا من از فلان کتاب نقل میکنم یا از قول فلانی نقل میکنم، او اینجور میگوید، او میگوید خدا اینجور فرمود، نه اینکه خود من به سبیل به نحو جزم بگویم و خبر بدهم، من خبر نمیدم، دارم نقل میکنم که فلانی اینجور خبر داده، اینجور گفته، این اشکال نداره. فل احوتو لناقل الاخبار فی شهر رمضان ما عدم العلم به صدق الخبر، احتیاط این است که ظاهرش احتیاط واجبه برای کسی که اخبار رو در ماه رمضان نقل میکند، در صورتی که نداند خبر راست است، احتیاط این است که ان یسنده الى الكتاب او الى قول الراوی علی سبیل الحکایه، نسبت بدهد به کتاب یا به قول راوی به نحو حکایت که فلان کتاب اینجور میگوید یا فلان راوی اینجور میگوید. مسئله خامسه و عشرون، الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة و ان کان حراما لا یوجب بطلان الصوم الا اذا رجع الى الكذب على الله و رسوله. دروغ بستن بر فقیهان و مجتهدان که اینها افراد صاحب نظر در احکام مسائل دین هستند، و بر روات که روایات را از پیامبر و ائمه نقل میکنن، بر اینها دروغ بستن حرامه اما روزه رو باطل نمیکن، مگر اینکه انسان دروغی میبنده بر اونها برگرده به دروغ بستن بر خدا و پیغمبر. یعنی که مثلا بگوید فلان راوی گفت که پیغمبر اینطور فرمود، در صورت که اون راوی نگفته این رو و انسان داره به دروغ نسبت میده این مطلب رو به این راوی، و پیغمبر هم چنین چیزی رو نفرموده باشه. خب اینجا برگشت این حرف به اینه که من که این حرف رو میزنم دارم نسبت دروغ به پیغمبر میدم، اینجا روزه باطل میشه. یا این که فقیه و مجتهد نظری رو به اون نسبت بدم، اگه ما فتوا رو گفتیم فتوای دروغ موجب بطلان روزه هست، اینجا بیام بگویم که فلان مجتهد فرمود فلان چیز حرام است مثلا، در حالی که نه اون مجتهد این حرف زده باشه و نه اون چیز حلال باشه حرام باشه. اگه گفته مثلا فلان چیز حرام است، من بگویم فلان مجتهد گفت فلان چیز حرام است، اینجا او مجتهد این حرف رو نزده باشه، این فتوا رو نداده باشه و چنین حکمی هم نباشه، واقعا اصلا حرام باشه، حرام نباشه در دین خدا، خب اینجا نتیجهش این میشه که من نسبت دروغ دادم به خدا، البته به صورت نقل فتوا. در این صورت موجب بطلانه. اما اگر نه، چیزایی که به این نحو نباشه، صرفا یه دروغی رو به فقیه نسبت بده که یا به این راوی نسبت بدهد که بازگشتش به نسبت دروغ خدا پیغمبر دادن نباشه، مثل این که فرض یه خبری که واقعا راسته اما انسان بیاد به دروغ به یک راوی نسبت بده، بگه این راوی حرف زده، خب اینجا دروغش حرامه، اما چون این به اصطلاح خبر بوده ولی این راوی نقل نکرده، اینجا نسبت دروغ به خدا و پیغمبر داده نشد. یا اینکه بگوید فلان مجتهد گفته این عمل حرام است، او مجتهد این حرف رو نزد باشه، این به دروغ بگه این مجتهد این حرف رو زده، اما این در دین حرام باشه، ولی او مجتهد نگفته ولی این در دین حرام باشه، اینجا هم باز نسبت باز گشتش به نسبت دروغ به خدا و پیغمبر نیست و قهرن روزه رو باطل نمی کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.